الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شادی رو شهدا امام عزیزمون، شهدای مظلوم و مدافع حرم، شهدایی که عکسشون زینت بخش این جلسه است، شهدای مدافع امنیت، گذشتگان، گذشتگان این دسته جمع و گذشتگان من حقیر و سرتبا و تقصیر، انشاءالله که همشون فیض ببرن، صلوات بلند ختم. یه سوالی رو محضرتون میخوام عرض کنم، حالا تا هر مقدار که بتونیم جواب بدیم انشاءالله محضرتون جواب بدیم. سوال این است که دنیا قبل از ظهور امام زمان ارواح الله الفدا چه شکلیه؟ این خیلی مهمه، مهم از این جهت که ما امت عصر غیبتیم و طبیعی است که در این دوران عصر غیبت قطعا وظیفه ای هم به گردن ما هست، بی وظیفه نیستیم. اون وظیفه چیه؟ قطعا اون وظیفه ای که به گردن ما قرار داده شده و به ما محول شده باید متناسب با زمانه ای باشیم که داریم درش زندگی می کنیم. اگر این تناسب رعایت نشه، حکمت الهی زیر سوال میره. یعنی خدا سلام نریکن یه مأموریتی رو از ما رفقا میخواد که اصلا بستر اجرایی شدن این مأموریت در دوران امروز فراهم نیست. خب یعنی خدا ما رو امر به محال میکنه، خب اینکه خلاف حکمت الهیه، اینکه خلاف علم الهیه. پس اگه به ما وظیفه محول کردن در دوران عصر غیبت، قطعا اون وظیفه اجرایی میشه، یعنی بسترش فراهمه، خدا قدرتش رو هم به ما عنایت کرده. چرا ما نمیتونیم اون وظیفه رو عمل کنیم؟ شاید درک درستی از روزگاری که داریم زندگی میکنیم نداریم. حالا نمیدونم میشه تو این نیم ساعت 40 دقیقه یه حرف اساسی رو منتقل کرد؟ امیدوارم که خدا مدد کنه بتونم این کارو بکنم. حالا رفقام یه ذره جمع جورترم بشینن من آقایونو ببینم، چون خیلی عادت دارم بالا منبر ورجه ورجه میکنم. حالا یه سری اون وریا رو که اصلا نمیبینم دیگه، حالا شما ما رو میبینید، ما شما رو نمیبینیم. میشه بیاید یه ذره جمع جورتر بشینید یا نمیشه؟ بله. ای جانم به این وریا که اینقدر قشنگ دارن تکون میخورن و خیلی خوبه. بگو تنبلتر از آجاقا کیان؟ گو اونا که با آجاقا میگن التماس دعا. شما هم که اصلا بشینید مدیونی تکون بخوره. بله. الحمدلله. نه اینا که بنده خدا حداقل یه تکونی داد به خودش، اون وریا که اصلا حداقل بلندشو بشین. آره باز این بنده خدا یه تحرکی یه چیزی، همه هم جوونن. میگو کمیته جلو تریاکی رو گره گفت بی حرکت، گفت بابا کو حرکت که مثلا تو بابا میگی بی حرکت. خب خوب از اون تکون هم خوبه، حداقل تجزیهش خوبه، ترکیب بشه چیز خوبی از آب در نمی. خب این سوال مهمه. ببینید رفقا راحتتون کنم، ما برداشتمون از روزگاری که داریم زندگی میکنیم به اندازه فهممونه. این فهم به معنای مدرک حوزوی و دانشگاهی نیست. ببین تاریخ خیلی مهمه. چرا قرآن ما اساسی ترین حرفاش رو یه سریشو در بستر تاریخ به ما منتقل کرده؟ مثلا میخواد بگه ببین خدا کسی رو بخواد عزیز کنه هیچ کی نمیتونه جلوشو بگیره. میاد داستان یوسف از کجا تعریف میکنه به کجا که تش چی میخواد میشه. مثلا یه پیامش اینه که بابا ببین همه دست به دست دادن که یوسف بره دیگه محو بشه، خدا کاری کرد که همونا که برای یوسف نقشه کشیدن بیان جلو یوسف سجده کنن، زانو بزنن. تاریخ مهمه. ما تو تاریخ همین کشور بچه‌هایی داشتیم 13 ساله، 14 ساله، 17 ساله، 20 ساله که اون زمان فهمشون حتی از بعضی از عمامه به سرهای معاصر سفید هم بیشتر بود. یعنی تکلیفشون رو فهمیدن. یه بهنام محمدی داریم معروف، شهید بهنام محمدی و حسین فهمیده جزو شهدای شاخص شهدای نوجوانن. خب بهنام یه بچه لاغر سیاه چرده اهل خرمشهر آبادان به زبان عربی مسلط، خاطراتشو بخونید رفیقاشو ببینید که الان بعضی زندن، میگو بهنام 13 سال بیشتر نداشت خودشو زد به لال بودن که مثلا من لالم، نمیشنوم، حرف نمیتونم بزنم. اون قسمت هایی که توسط بعثی ها تصرف شده بود بعضا مردم عادی رفت آمدی داشتن، میرفت واکس میزد پوتین های این بعثی ها رو، ظرفاشون رو میشست. اینا هم دیده بودن دیگه این جدی جدی لاله، دیگه راحت جلوی حرف میزدن، شبا برمیگشت اطلاعات رو میرسون به محمد جهانورا. بعضی موقع نارنجک خشابم تک میرفت میورد اونور. چند سال بود؟ 13 سال. تاریخ از اینا فراوون داره. حالا من یه ذره آدرس نزدیک دادم که دفعه همه نه، یعنی آجا داره آدرس 200 سال قبل رو میده، نه آدرس از یه ذره نزدیکترم دارم تا همین شهدای مدافع عرب. ولی حالا فعلا ما اگر میخوام از این دورانی که داریم زندگی میکنیم بهره ببریم، به هر حال 70 سال 80 سال خیلی دیگه خوب عمر کنیم، 100 سال بچه ها اگه این ویروس میروس ها و این آب و هوا بذاره ما برسیم به اونجا، 100 سال میخوام عمر کنم. یعنی عمر ما در برابر عمر تاریخ نقطه حساب نمیشه. خب تو این 100 سال به هر حال باید بریم، همه رفتنی هستیم، هر کی هم به اندازه فهمش میتونه برداشت کنه. یکی از اساسی ترین مؤلفه هایی که ما باید بفهمیم اینه که این روزگاری که داریم زندگی میکنیم چه جوریه. ما دوران عصر غیبتیم. اگر تصویر ما از دوران ظهور یه تصویر خیالی هری پاتری جادوگرانه یا ساحرانه باشه، با همون نگاه دوران عصر غیبتمون رو مدیریت میکنه. یعنی ظهور رو هر گونه ببینی الانت رو مدیریت میکنی، تعارفم نداره. لذا یکی از اساسی ترین مکرهای ابلیس اینه که با ایادیش، یعنی شیاطین انسی و جنی، میان یه تصویر غلطی از دوران ظهور به ما منتقل میکنه که این یه بحث خیلی مفصلیه، شاید یه بحث 200 جلسه حرف داره. اونم همت داشته باشی فاصله نیفته بین حرفا که حرفا رو بگیری، بعد بلنشی وسط جلسه حرف بزنی، سوال کنی، آقا من اینجاشو قبول ندارم، اینجاشو نمیفهمم، تو اینجوری میگی، فلانه اونجوری میگه، تا مثلا بتونیم به یه نتیجه برسیم که آقا دوران ظهور چه شکلیه. حالا سوالی ما اینه که آقا دنیای قبل از ظهور امام زمان چه شکلیه؟ آقا امام زمان ارواح الله الفدا فردا ظهور میکنه، دنیای قبل ظهور او چه شکلیه؟ یه سال دیگه ظهور میکنه، 10 سال دیگه ظهور میکنه، 100 سال دیگه، 1000 سال دیگه، ما نمیدونیم. که امروزی که امام زمان ظهور میکنه دیروزش دنیا چه شکلیه؟ این خیلی مهمه. دو تا گروه هن. یه گروه حرفشون اینه که دنیای قبل از ظهور امام زمان دنیاییست که ارزش‌های دینی و الهی در اون دنیا منزویه، یه گوشه نشسته یه کنج عزلت نشینه تو سری خوره هست. ارزش‌های دینی و اسلامی یعنی مثل هیئت شما، گریه بر امام حسین یه ارزش، هیئت رفتن یه ارزشه، هیئت را انداختن یه ارزشه، اعتکاف یه ارزشه. حالا این میگم که میگه آقا اینا هستا، ولی در حد یه گروهی برای مثلا طیف خاصی در یه نقطه‌ای سرصدایی نداره، برد جهانی نداره، برد ملیشون هم نداره، یه گله گوشه‌ای یه جمعی در همین حد عزلت نشینه تو سری خوره، این شکلی. اونا حرفشون اینه، جدی هم حرف دارن، استناداتی هم میارن که آقا دنیای قبل از ظهور امام زمان این شکلیه، یعنی ارزش ها، نماز یه ارزشه، روزه یه ارزشه، دیگه نمیدونم جهاد یه ارزشه، مواساد یه ارزشه. میگه اینا روزی که امام زمان ظهور کنه، این ارزش های انسانی و الهی تو جامعه حاکم نیست، اگرم باشه یه نقطه‌ای برای یه گروهی، جهانی نیست. پس انسان ها چه شکلی هن؟ یه مشت آدم ولنگوار بی‌هویت، بی‌دین، بی‌مذهب، بی‌منطقه که شکم هم می‌درن، در کثافت هم دارن غلط می‌زنن و به هم هم رحم نمی‌کنن. امام زمان اینجوری ظهور می‌کنه. اینا یه نظریه است، طیفی هم برای خودشونا. اینا قائل به امام زمان هستن؟ بله هستن. پس امید دارن؟ بله امید دارن. اونی که قائل به امام زمان هست یعنی امید داره، یعنی میگه آقا دنیا به هر شکلی هم که درات، اول آخر یه آدم حسابی تو عالم هست ظهور میکنه، ما را این بدبختی نجات میده. قبول دارن امام زمان هست و ظهور میکنه، یعنی امید دارن. ولی آدمایی هستن که منفعلن، اهل اقدام نیستن. آقا مهمه، هر جاشو نفهمیدی بگید، یه بار دیگه بگم، یه کلمه رو با هم بفهمیم، بعد به از این است که من یه منبری برم هیچ کی نداره من دارم چی میگم. هر جاشو میبینی بعد یه بار دیگه توضیح بدیم، بگو آقا یه بار دیگه توضیح بده، یه بار دیگه توضیح میده. اصرار که نداریم که حالا ما قرار بود 1 تا 5 بگیم، اینجا 1 تا 2 رو میگیم. این مهمه. پس اینا یه طیفن، امید دارن ولی منفعلن، اهل اقدام نیستن. چی ان؟ یه گوشه میشینن تش یه دعایی میکنن، آقا بیا آقا بیا، ایشالا این جمعه میاد، نشو جمعه بعدی میاد، تو میخوای چیکار کنی؟ ما دعا میکنیم، نمازمونم اول وقت میخونیم، روزمونم میگیریم، گریهمونم میکنیم، ولی آقا بیاد. آقا خب دیگه کار دیگه نباید بکنیم؟ نه دیگه کار دیگه نمیتونیم بکنیم، خود آقا میاد، آقا میاد خودش حل میکنه. مثلا این یه نگاه. استنادم میکنم به روایاتی که مثلا روایت شبیه به این که مثلا امام معصوم میفرماد مهدی ما ظهور میکنه، عالم رو پر از عدل و داد میکنه، کما مل از ظلم و جورا، کما این که قبل از اون این عالم پر از ظلم و جور بود. لذا جدای از این که منفعلا اهل اقدام نیستن، برادر خیلی جاها کمک ظلم هم میکنن، چون معتقدن بعد عالم رو ظلمت بگیره تا امام زمان بیاد. نشونش میدونید چیه؟ نشونش اینه که ور وقتی یه مریضی جدیدی، یه فساد جدیدی، یه اتفاق جدیدی از نوع بدش تو جامعه میفته، عموم ماها یه تیکه کلامی داریم در پسا ذهنمون، در میام میگیم که از نشانه های بفرمایید، نشانه های، حالا تو یه روایت برای من بیار که آخر زمان این شکلیه. حالا یه روز اگه دوباره همدیگر دیدیم راجع به آخر الزمان هم با هم حرف میزنیم که این آخر الزمان کدوم آخر الزمانه؟ آخر الزمان سینمای هالیووده که دیگه خورشید سقوط میکنه زمین رو میترکونه؟ اونا برای روایات ما بیشتر فیلم ساختن تا خود ما. این کدوم آخر الزمانه؟ اینم یه حرفیه بماند. این یه طیف که اینجوری به مسئله نگاه میکن، یعنی حرفشون اینه که خب امام زمان ظهور میکنه چیکار میکنه؟ هیچی. آقا یه نگاه میکنه، یه دستی، یه نگاه عنایتی، همه انسان ها متحول میشن، میشن آدم حسابی. خب آقا امام زمان این قدرت رو نداره؟ یعنی شما میخوای بگی همه اهل بیت این قدرت رو داره، فقط شما یه دونه امام برای من اسم ببر که با این قدرت آدم ها رو مؤمن کرده باش. بعد میدونی این قدرت چیه؟ که من یه آدم لاابالی فاسدیم، امام زمان یه نگاه به من میکنه، من میشم آدم حسابی. یعنی چی؟ من چرا آدم لاابالی و فاسدم؟ چون من اولا آزادم، دو مختارم. من خودم انتخاب کردم فاسد باشم، کسی منو فاسد نکرده. اگرم اسباب فساد رو برام فراهم کرده باشن، من خودم تن به این فساد دادم، چون من خودم عقل دارم، شعور دارم، از این ظرفیت قوه عاقله خودم به زعم خودم درست استفاده کردم. درست ها؟ خب حالا امام زمان چیکار میکنه؟ امام زمان میاد قدرت اختیار منو ازم میگیره. یعنی چی؟ یعنی در من تصرف میکنه. این که حضرت اگه نگاه کنه طرف یو بگه آه افرده دیگه بره نماز خون بشه، تصرف میکنه حضرت، یعنی قدرت اختیارشو میگیره، حضرت درش تصرف میکنه، میشه اونی که امام زمان میخواد. یعنی خودش اختیارم به این مرحله بفرمایید نرسیده، حضرت درش تصرف کرده. اسلام تصرف شده مثل نماز از ترس باباست، دوزار نمیارز، دوزار. بعدم اگه قرار مسئله ما با تصرف حضرت ولی از اروان الله فدا حل بشه، خب چرا این همه معطل ظهوری؟ خب آقا بیا دیگه، شما که میخواد با تصرف مسئله رو حل بکنی، خب بیا امروز هم یه نگاه کن ما همه هم آدم حسابش. بیا، چرا اینقدر گریه زاری میکنیم؟ بیا، چرا اینقدر حضرت معطل میکنه ما رو؟ خب آقا بیا نگاه کنه حل شه دیگه، ما که دیگه قرنه کاری بکنیم، ما قراره بریم هیئت خودمون بریم، عوضیان برن به فسادشون بغلطن، ما به اونا بگیم به ما چه، اونا به ما بگن به من چه. خب حضرت چرا نمیاد؟ آقا رو اینا فکر میکنی مثلا آقایون؟ بعد اگه اهل بیت اجازه دارن از این قدرت استفاده کنن، خب به امام حسین عرضه میدونیم آقا جان دورت بگردم، یه نیمچه نگاهیم به لشکر عمر صد میکردی، همه متحول میشدن، این همه شهادت، این همه عذیه، آقا جان چرا نگاه نکردی؟ شما که همچین قدرتی داشتی، از این قدرت میتونستی استفاده کنی، چرا نکردی؟ اصلا امام حسین هیچ، امام حسن هیچی، همه اهل بیت هیچ، یا امیرالمومنین اینا که اومدن در خونه، آقا یه نگاه میکردی همه متحول میشدن دیگه، ناموس خدا رو تو کوچه نمیزدن، چرا نگاه نکردی؟ پسر شما قرار ظهور کنه اینجوری ما رو آدم کنه، چطور شما از این قدرتت استفاده نکردی؟ خب این اسلام به درد میخوره؟ یعنی این همه سال بشر منتظر ظهور موعود جهانی است، تازه با تصرف، یعنی زورزورکی؟ خب چه دردی میخوره؟ ببینید اونا نمیان اینجوری حرف بزنن، اونا میگن نه طبق این روایت عالم باید غرق در فساد بشه، ارزش ها تو سری خور بشن، حضرت میاد ما رو نجات میده، یا الله یا ابن الحسن کجایی، بیا آقا ما رو نجات بده. بله این حرف حرفای قشنگیه، ولی وقتی توضیح داده میشه میگه نخیر آقا حواست باشه، این حرفی که اینا دارن میزنن یه بر سکش هم اینه، یعنی ایمان تصرفی. ایمان تصرفی چه درد میخوره؟ میره خط جلو در همه باکس دادن، تیکه کلام معروف ما اینه، انشالله غم آخرتون باشه. خواهش خواهش. نفر بعدی میاد به طرف میگه انشالله بمیری تا غم نبینی، بی تربیت، بی اخلاق، تو خجالت نمیکشی فلان. درسته آقا؟ خب حالا بیا تحلیل کنیم، انشالله غم آخرت باشه، یعنی از دو حال خارج نی. یک، هیچ کدوم از اطرافیانت نمیرن. خب این که نمیشه، آدمی زاده میمیره. این در چه حالتی میتونه دیگه غم آخر نبینه؟ در حالتی که بفرمایید خودش بمیره. حالا انشالله خودت بمیری رو یه رنگ میزنن، میشه انشالله غم آخرت باشه. ما ها نسبت به انشالله غم آخرت باشه میگیم خواهش میکنم، اونی که بدون رو توش میاد حرف میزنه میشه آدم بی‌تربیت. اینا هم همینه. خب شما به ما بگید اگر قرار ارزش های انسانی در دنیا حاکم نباشه، تو سری خور باشه، کنج عزلت باشه، خب امام زمان که قراره با اسلام بیاد تو جامعه، تو عالم حکومت کنه، سر اینا که ما با هم تردید نداریم که، حالا هر اسلامی، نه این اسلامی که شما آخوندا میگید نیست، اشکال نداره، اونی که تو میگی اسلام دیگه به هر حال، بله اسلام. خب اگه قرار باشه این اسلام تو سری خور باشه، یعنی خبری ازش نباشه، یعنی مردم عالم از این اسلام حرفی به گوششون بفرمایید نخورده باشه، پس امام زمان چجوری میتونه با این اسلام به این مردم حکومت کنه؟ این اول تکلیف رو معلوم کنی؟ مردم چجوری میتونن این اسلامی که امام زمان نشنیده رو قبول کنن؟ چجوری فوج میتونن به امام زمان ایمان بیارن؟ شما که میگی حضرت نگاه میکنه مسائل عالم رو حل میکنه، یعنی چی؟ الان این یهودیه، این مسیحیه، این گبره، این بوداییه، این کمونیسته رو حضرت چجوری آدم میکنه؟ چجوری مسلمون میشه؟ نگاه میکنه مسلمون میشه؟ خب یعنی تصرف میکنه؟ بله تصرف میکنه. خب ایمان تصرفی به چه درد میخوره بعد ببخشی؟ بعدم اگه قرار با تصرف مسائل حل بشه، چرا بقیه آبا و اجدادش از این تصرف استفاده نکردن؟ ببینید امام زمان این قدرت رو بگید بچه‌ها داره، شعبه تو ذهنتون درست نشه، امام زمان این قدرت رو بفرمایید داره، ولی استفاده از این قدرت به چه دردی میخوره؟ مثلا تصرف کنه من فردا بشم آیت الله بهجت، به چه دردی میخوره؟ یکی خودش با اختیار خودش از بند شیطان رها میشه، میره میشه هست آیت الله عظمه بهجت، یکی اینجوری حضرت نگاه میکنه فردا میشه آقا بهجت، به چه دردی میخوره؟ ببین حرفو. نخیر آقا، امام زمان بنا نداره با تصرف کردن مسائل عالم رو حل کنه. چرا؟ امام زمان میگه، قرآن میفرماد انی جاعل فی الارض خلیفه، امام خلیفت الله، امام تجلی خداست بر روی زمین و در بین ما، امام اینه. یعنی شاج آقا تجلی خداست، حالا نوجوانام تو جلسه نشستن، یعنی این که وقتی به ما میگن خدا ارحم و راحمینه، خدا غفار الذنوبه، گناه ها رو میبخشه، خدا ستار العیوبه، عیبای ما رو میپوشونه، اینا اوصاف حضرت حق دیگه. تو جوشن کبیر حدود 1000 تا از اسماء الهی میخونیم. بعد میگه خب میخوای خدا رو بشناسی بفهمی به اندازه فهم خودت؟ آره. میگه امیرالمومنین رو ببین، اومدن به پیغمبر گفتن یا رسول الله دو نفر تو خرابه دارن یه غلطکاریایی میکنن، حضرت توجه نکرد، رفت اینور پیغمبر نشست، آقا تو خرابه، حضرت توجه نکرد، اومد اینور پیغمبر نشست، آقا تو خرابه، سه جهت پیغمبر فرمود یا علی برو بیارش. ظاهرا در 15 قدمی خرابه امیرالمومنین شروع کرد داد بداد کردن، آی من علی ابن ابی طالبم، شنیدم یه دو نفری تو خرابن دارم میام. حضرت تو خرابه دیشین، اومد به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله هیشین، پیغمبر خندید. بابا امیرالمومنین تجلی خداست، یعنی چی؟ خدا هیچ وقت مچ بندشو بفرمایید دست بندشو میگیره، اگه مچ بگیره که خدا نیست، مای. لذا امام سجاد میفرماد بعضی خداشون مثل خودشون حقیره، خدای بعضی از ما خودمونو تو آینه نگاه میکنه فکر کنه خدا این شکلیه، نه خدا مچ نمیگیره، خدا دستگیری میکنه. میگه ستار العیوبی خدا رو میخوای بفهمی؟ امیرالمومنین رو ببین، تجلی خدا بر روی زمینن. حالا چجوریه که خدا به انسان قدرت آزادی عقل عنایت کرده، تجلی خدا میخواد بیاد این قدرت آزادی عقل رو سلب کنه؟ خب این که ابو سفیان هم همین کارو کرد. ابو سفیان چرا با دین پیغمبر مخالف بود؟ گفت دین پیغمبر مردم رو بیدار میکنه، اینا باید خر باشن بار بکشن. یه خیلی خودمونیشو دارم میگم، اینا بفهمن تمومه. بعضی خانواده های قدیم، بعضی ها که نه، خیلی هاشون، یعنی 99% اجازه نمیدادن نوکراشون درس بخونن، گفت سواد یاد بگیره دهن من رو سرویس میکنه. خب این که طرف تو جهل خودش باشه که ابلیس هم همینو میخواد، ابو سفیان هم همینو میخواست، نمرود هم همینو میخواست، فرعون هم همینو میخواست. بعد چیزی که اونا میخواستن امام زمان ما این شکلیه؟ پس نه برادر من، خیلی یعنی دیدین ماشینی میکنن تو دستگاه پرس، اگه ماشین انقدی انقدی بیرون میاد، منم منبر امشب شبیه به همینه، یعنی حرف 10 شب بود میخوام تو 40 دقیقه بزنم. ارزش‌های الهی و انسانی در دنیای قبل از ظهور، دنیا فکر نکن 100 سال، نه امروز، فرداش امام زمان ظهور میکنه. امروز اسلام چه شکلیه؟ اسلام سر دست گرفته شده است. چرا؟ چون اصلا حضرت بنا نداره با تصرف امامت کنه و قیام کنه. لذا میگه قاطبه بشریت بعد ارزش‌های دینی رو بفهمن. پس این نگاه اول. نگاه دوم، وقتم به من بگید داره تموم میشه، بدونم تموم میشه. نگاه دوم حرفشون اینه که نه، ارزش‌های الهی و انسانی که باز گفتم منظور از ارزش‌ها چیه رو یه توضیح عرض کردم، اینا قبل از ظهور حضرت سر دست گرفته شده، قاطبه بشریت هم این ارزش‌ها رو شنیدن و فهمیدن. اگر شماها دارید گروه اول استناد به روایت میکنید، بعد در جواب اونا عرض کنیم که شما بی زحمت برید با منطق عقل، با منطق دین، با منطق روایات، با منطق سنت‌های الهی بعد روایت رو تفسیر کرد. شما دارید روایت رو اشتباه تفسیر میکنید. ارزش‌ها باید سر دست گرفته بشه، قاطبه مردم بعد اسلام رو بفهمن. حالا باز هی ریز میکنم از این باب که باز رفقا شبهه نشه، یعنی آجا شما میگید قبل ظهور امام زمان قاطبه مردم شیعن؟ من نگفتم شیعن، من میگم قاطبه مردم ارزش‌های الهی و انسانی شما بچه شیعه ها رو میفهمن. حاجا یعنی چی میفهمن؟ یه سوال خیلی ساده که به نظرم بهتر از شما هیئتی ها هیچ کی نمیتونه جواب بده. امروز ارادتمندان به ابی عبدالله فقط ما شیعه هاییم؟ حضرت عباسی؟ فقط ما ایم آقا؟ چجوری میشه یه ارمنی چقدر؟ نیم صد. چجوری میشه یه ارمنی امام حسین ما رو دوست داره؟ تو همین تهران شما یه مستند ساختن زور عاشورا تو یکی از این هیئت ها تکیه ها، طرف میگه ما دیدیم یه پیرزنی اومده شروع کردن مسابقه کردن و دیدیم اصلا این مدل حرف زدنش با مثلا مامان بزرگای ما فرق میکنه، اصلا جنس حرفش. بعد شک کردیم، گفتم خانم ببخشید شما مسلمونی گنم از زرتشتی؟ خانم شما زرتشتی زور عاشورا تو تکه چیکار میکنی؟ مستنده پیرزن، این جمله پیرزنه درمد، گفت حسین شما، حسین شما باب المراد مام هست، جواب ما زرتشتی آرام میده. آقا چجور میشه یه زرتشتی امام حسین دوست داره؟ چجور میشه یه ارمنی امام حسین دوست داره؟ چجور میشه یه اهل سنت امام حسین دوست داره؟ به همون علت امام زمانم دوست داره. مگه فکر کردی شما شیعیان اثنا عشری میرید پشت پنجره فولاد امام رضا حاجت میگیرید؟ غیر مسلمونام تو حرم امام رضا میان. فقط مگه ما بچه شیعه میریم اربعین؟ غیر مسلمونام میان. مسیحی‌ها مگه نیومدن؟ آخه خیلی جالبه، ماها تو هیئت اینا رو میخونیم، گریه میکنیم، بعد به امام زمان میرسه با شک و شبه به مسئله نگاه میکنیم. آقا یا اینا دروغه، یا جلسات عزاداری تو محله ارمنی شما تهرونی ها دروغ به ما گفتن، یا این چیزایی که ما تو اربعین دیدیم دروغه، یا این مستندا دروغه، یکیش دروغ، دوتا دروغ، سه تا دروغ، صد تا دروغ، همش که نمیشه دروغ باشه. یا راسته؟ اگه راسته پس میشه یه غیر مسلمان نسبت به امام ما هم ارادت بفرمایید دیگه. جرجرداغ مسیحی مسلمون هم نی، نهج البلاغه رو 20 بار 30 بار 10 بار 50 بار میخونه، 4 جلد کتاب هم برای امیرالمومنین ما مینویسه. شابهت کتاباش هم اینه که فکر نکنید امیرالمومنین فقط برای شماست، امیرالمومنین برای همه عالم. آقا میشه؟ میگه در دوران دنیایی که فرداش امام زمان میخواد ظهور کنه، ارزش‌های انسانی و الهی در اون دنیا مردم فهمیدن. و جالبه قاطبه مردم حتی غیر مسلمونام به این نقطه میرسن، میگن آقا موعود اینا، چون میدونی مسیحیت موعود داره، یهودی ها موعود دارن، اهل سنت هم بفرمایید موعود، موعود فقط بر ما شیعه ها نی، اونا موعود دارن. اما فرق اساسیش اینه که اونا راجب موعودشون تمام اطلاعاتشون رو جمع کنی دو جلد کتاب نیست. اصطلاح ما بهشون میگیم موعودشون مبهمه. تنها موعودی که از زوایای مختلف روایات متعدد استدلال داریم فقط موعود شیعه است ولا غیر. خودشون هم به این قضیه اعتراف دارن که موعود شیعه جامع ترین موعود از جهت اطلاعاتی که شیعیان راجبش دارن. اهل بیت ما سالها راجب مسئله موعود صحبت کردن، روایات متعدد که حالا به وقتش بعضیشو باید بخونیم. یه سری روایات نقطه زنیه، یه سری روایات کلیه، یه سری روایات نقطه زنیه، خیلی عجیبه. همشون قائل به موعودن، تمام مکاتب و ادیان الهی قائل به موعودن، یعنی قبول دارن آقا یه آدمی میاد ما رو نجات میده. بعضیشون میگه هنوز به دنیا نیومد، درست شو؟ میگه قاطبه بشریت در دنیای قبل ظهور به جای میرسه میگه آقا تمام این موعودایی که ما داریم اول بریز کنار، موعود واقعی موعود این شیعه است، با وجودی که مسیحه. با میگه من مسیحیم ولی میدونم امام زمان شما بیاد زندگی منم درست میشه، پس منم دوست دارم بیاد، من میخوام زندگی کنم. اون به اندازه فهمش، تو به اندازه فهمت امام زمانتو صدا میزنی، اون مسیحیم به اندازه بفرمایید فهمش. اون نمیگه بزا و بیاد من میخوام برم شیعه برم کربلا سینه بزنم، میخوام زندگیم درست شد. به اندازه فهمش امام زمان ما رو طلب میکنه، تو هم به اندازه فهمت امام زمان رو تو طلب میکنه. مثل الان هم همینه، تو به اندازه فهمت از سید و شهدا فیض میبری، اون مسیحی هم به اندازه فهمش فیض میبره، همه فیض میبرن. امام حسین من و شما مثل اقیانوس، مثل دریاست. دریا خاصیتش اینه هر کی بره در محضر این دریا قرار بگیره، چه بخواد چه نخواد فیض میبره. یعنی چی؟ یکی میره کنار دریا میشینه، صدای موج دریا آرامش بخش، نسیم دریا خودش یه رزقه، یه نعمت. یکی یه ذره بیشتر سرش میشه، پاچره میزنه بالا، میره رو همین لب ساحل چکار میکنه؟ قدم میزنه، میدوه، ذره آب بازی میکنه. یکی خیلی بیشتر مثلا فنی تره، میره شیرجه میزنه تو دریا شنا میکنه. هر کی در کنار و در محضر این دریا قرار بگیره، فیضشو به اندازه فهمش بفرمایید. امام حسین هم همینه، امام حسین هم همینه. حرف اینه، میگه ارزش‌های انسانی و الهی در دنیای قبل از ظهور امام زمان به گونه ایست که قاطبه بشریت قبول دارن و به واسطه سر دست گرفته شدن اون ارزش‌ها طلب میکنن موعود شیعه بیاد. حالا اون فرایند این ارزش‌ها چه جوری باید تو دنیا اتفاق بیفته، اون یه حرفیه که بخوام صحبتشو شروع کنم ساعت‌ها حرفه، فقط به همین مقدار که آقا یه نکته رو تو ذهن مبارک اگه بوده پاک کن، که چی؟ دنیای قبل از ظهور امام زمان دنیای غرق در فساد بفرمایید نیست. شما یه قانون بدون، هر وقت دستگاه ابلیس داره یه کاری در یه بازه زمانی انجام میده، بدون جهت مخالفش به نفع توه. یعنی چی؟ چرا همه یه دستگاه کفر دست به دست هم دادن که مثلا جوانای ما ولنگوار بشن؟ چرا؟ اینو ببین بچه ها، باید راجبی فکر کنیم. شوخی تو بکن، خنده تو بکن، بازی تو بکن، رفاقتتون هم داشته باش، باغ تو برو، جنگل تو برو، قشنگ برو دیگه. حالا لابلاش هم یه کارواری خواستی، مثلا کار خواستی بکنی، کارم بکن، خوبه، برو. ولی حضرت زهرایی یه دقیقه وقت بذار، 5 دقیقه وقت بذار. آقا چرا دستگاه ابلیس دوست داره امروز دختر پسرای ما اینجوری بشن؟ چرا؟ بشین فکر کن جهت مخالف این دوست داشتنه چیه؟ و اگر ما اونجوری باشیم چی میشیم؟ اینجوری باشیم چی میشیم؟ اینا فکر میخواد. اینا ربطی به اصولگرا اصلاح طلب نداره که همه چی رو با هم میزنیم قاطی میکنیم. بهتره میگه نماز بخون. آقا چه دست این اصولگرا؟ آقا چه ربطی داره؟ نمازتو بخون. به بزن میگم چه نماز نمیخونی؟ من یه برخوردی روحانی با من داشت، دیگه نمازو گذاشتم کنار، گفتم پاشو برو دل گشادی خودتو گردن کسی دیگه ننده. مرد حسابی، تو زغال میخریم و خودمون زغال میسوزونیم میدیم یکی دیگه بفروشه. پاشو نماز تو بخون. تو مگه بر من نماز میخونی که حالا من یه تری بزنم تو برده بگی چرا اینجوریه؟ ببین حرفو بذار کنار. منم حوصله ندارم عزیزانم، بچه‌هایم، من حرفو نیستم. دیگه حالا اینجوریه دیگه. آقا چرا تو اگه آدم حسابی باشی الان کاری با 200 سال 50 سال فراقم الان چرا الان اگه دختر پسر ما درست زندگی کنند چه اتفاقی میخواد بیفته که دستگاه ابلیس با همه قدرت اومده وسط که آقا اینا درست زندگی نکنن؟ چرا این فکر میخواد؟ تو چه مأموریتی داری؟ چه مأموریتی داری؟ چرا دوست داره بچه های ما برن همه برن غرق بشن در مشروب خوری؟ چرا؟ چرا ما اگه غرق بشیم ابلیس و دستگاه ابلیس دوست داره آقا ما بریم غرق بشیم تو هرزه‌گری، همین مسخره بازی هایی که الان بعضی در میارن؟ چرا؟ تو قراره چیکار کنی که اون دوست داره تو غرق در فساد بشی و به اون مأموریتت نرسی؟ با امام زمان که دیگه مشکل نداریم که. امام زمان چه مأموریتی الان از ما میخواد؟ هی نریم بگیم ای کوفی آقای نامرد فلان فلان شده امام حسن. آقا اصلا ولش کن، همه یه تاریخ به امامان خیانت کردن. ما الان در عصر امام زمان زندگی میکنیم یا نمیکنیم؟ الان امام زمان از من چی میخواد؟ اینا فقط سواله. با چی میخواد؟ امام زمان با تفریح مخالفه؟ نه. امام زمان مثلا بشینیم دورم گپ و گفتی بزنیم مخالفه؟ نه. امام زمان با کار کردن مخالفه؟ نه. امام زمان با زندگی کردن مخالفه؟ نه. چی میخواد از ما؟ ببین ما همه برای یه مأموریتی خلق شدیم. مأموریت الان من و تو چیه؟ شاید ببخشید مثال عرض کنم، مثلا حضرت عبدالله پدر پیغمبر ما مأموریتش این بود بشه سبب به دنیا آمدن پیغمبر خاتم، تمام مأموریتش نموشو. حالا کنار این مأموریتش تجارت هم میکرد، اشکال نداره، اونا فرعیاته. مأموریت اصلیش چیه؟ شاید مأموریت اصلی من اینه که آقا من باید برم یه میوه فروش درجه یک بشم، یعنی مردم محل مردم شهر بفهمن آقا یه میوه فروشی هست تو تهران، میوه فروش درجه یک، هیئتیه، اهل خدا پیغمبره، دمش گرم. این یه مأموریته؟ چه فهم کنه حتما مأموریت های الهی اینه که حتما بعد مثل موسی عصا بندازیم اجدعا بشه؟ یه مأموریت؟ مأموریت چیه؟ چرا با دستگاه دین بعضی ها، اون گروه اول اینن با تریبون دین به جنگ دین اومدن؟ میگه نه حضرت وقتی میخواد ظهور کنه عالم غرق در فساد فلان بهمان این حرفا. هنوز هم هستن و ریشه دارن اساسی، نفوذ دارن جدی که این نگاه الغا کنن. یه سری با نگاه دین میان به جنگ تو که تو نفهمی تصویر چیه، یه سری هم با دستگاه ولنگواری میان به جنگ تو. یعنی دو طرف از یه سرچشمه داره میجوشه این آب کثیف. چجوری ما مغلوب این جریان نشیم؟ تصویر دقیق و درست از ظهور داشته باشیم مغلوب نمیشه. لذا من اعتقادم اینه، نمیخوام روشن فکرانه صحبت کنم و مثلا بگیم آقا فلان، نه، ما باید یه تصویر درستی از ظهور به جامعه منتقل بشه. بعد اون موقع سر حساب میشی. اگر میخوای به درد ظهور بخوری باید هویتتو حفظ کنه. چرا امروز به جنگ هویت اومدن؟ یعنی ببین دیگه هر لجنی که من و تو فکر کنیم و دارن در دنیا قانونیش میکنن که آدم رو منبر پیغمبر شرمش میاد یه سری چه بگه. چرا به جنگ انسان ها اومدن؟ چرا میخوان توی هیئتی هویت تو از دست بدی؟ چرا؟ من با مدعایی که بچه ها میخونم، مثلا اصطلاحاً الان میگن مدعایی های استدیو، این حرفا کسی مخالف نیستا، ولی یه جا میرسه بچه ها میبینیم که دیگه مثل قدیم زائقمون نمیخوره. نوار کاسته رو میزدیم تو ماشین بچه سیدی، مثلا سینه زنیه رو بدون افکت دیگه نمیتونیم گوش بدیم. حتما باید یه درام دیلون بود توش باش. خب داری هویتت رو از دست میدی. یه بعضی از رفیقای ما اینا باید دقت کنن. بابا بله سرود بریم سرود بخونیم. ولی تا روزش هم دیگه الان میان با آهنگ میذارن. مثلا اون وسطش هم یه روزه مختلی میخونه. خدا وکیلی خدامونه. بعد میگیم نسل امروز میپذیره اینا رو. بابا نسل امروز چی میپذیره؟ خب منم 100 تا چلو کباب از جلو من. بعدم میگه همینی که هست. بعدم دارم غذا میخورم. یکی میگه که خلا یه آب گوشتم به آجاها میدادیم. نه زائقه آجاها فقط چلو کبابه. میدونی چی میگم؟ سریع تو هویت نرید. نه همین هیئت خودم. همین هیئت خودم. شاید بخندید به حرف من ولی قدیما تو هیئت استکانا یادتونه استکان کمر باریکا استکانه رو گرفتن لیوان یه بار مصرفه اومد بشقابای چی بود؟ ملامین بود یه چیزی هم بود استیل بود و ملامین همین جنس پلاستیک فشرده بود دیگاره ملامین ها یادتونه بشقابا بشقابا رو گرفتن یه بار مصرف دادن اینا هویت بابا اون استکان کمر باریکه هویت بود چرا نمیخوام قبول کنی میدونی چی میخوام بگم میخوام بگم اگر تصویرت از ظهور درست بشه لباس پوشیدن درست میشه یه کلیپی دیدم این شعر این مدای مشهدی است میگه آتش گفت تو نخ گنبد طلایم نمیدونم دنبال ژتون قضایم فلان حرفا شعر رو رفته داده تو مشهد به مشهدی ها نمیتونن بخونن یعنی جوون مشهدی لهجه مشهدی بفرمایید بابا لهجه یه هویته لهجه یه هویت لهجه لباس یه هویته تو وقتی تصویری درست از ظهور نداشته باشی که آها اگر میخوای در زمان غیبت آدم مؤثر باشی انسان‌های با هویت آدم‌های مؤثرن لذا مراقب هویت‌های فردی و اجتماعی هستی لذا اگه کسی هویت خودش رو فهم کنه دیگه هر مدل لباس نپوش خب پس بعد هویت درست بشه که هویت این لباس هویت این عمامه سیاه آقا نمی‌شد مثلا عمامه سیاه مثلا چی بگم یه رنگ دیگه باشه بابا این عمامه سیاه بعد از شهادت امیرالمومنین تمومه؟ چشم بعد شهادت هم چون عمامه بنی هاشم سبز بود بعد از شهادت امیرالمومنین تاریخ میگه امام حسن و امام حسین وارد مسجد کوفه شدن با عمامه سیاه از اون روز به بعد عمامه سبز بنی هاشم شد عمامه بفرمایید بابا این عمامه سیاه یه هویته نمیشه رنگش عوض شه؟ نه نمیشه عوض شه. چون اگه رنگش عوض شه هویتشو و اینا که یه پارچه هست پس ببینید مسئله ظهور رو ما فقط رفتیم تو وادی جمعه ها آقا فلان رفتیم توی وادی نه آقا مسئله ظهور امام زمان اگه درست بشه غذا خوردنمون درست میشه یکیش خود من ورزشمون درست میشه ما فهم میکنه حضرت میاد عجیم عجیم لا تر عجیم آفریقای جنوبی درست شد نه آقا جون بعد بری آفریقای جنوبی درست بکنی بعد با چه وضعی میخوای بری با 10 تا قرص یه پلاستیک قرص ترست بگیری بری نه آقا امام زمان زور کنه تازه اول کاره ما فهم میکنه حضرت زور کنه تازه اول خوابه نه اول کاره خب با چی میخوای بری من میخوام من یک صد قدم بدوم قدم 101 به حضرت میگم آقا جون شما برو من اومدم جدی میگم بعد اون موقع ورزش برات میشه به عشق امام زمان ولی به شرطی که مسئله ظهور مبناً برامون حل شه این مهمه حالا به همین مقدار وقتم گذشت و این رفقا دیگه مچاشون در اومد از بس اینجوری کردن گفتن ساعت تمام خدا به همتون خیر بده حالا ببینیم دوباره همدیگر دیدیم یه فصل دیگر میبینیم پس این مسئله ظهور را ارزش‌های انسانی و الهی در دنیای قبل از ظهور سر دست گرفته بفرمایید می شود یعنی باید بفرمایید بشود اساس اون باید هم به دست شماست بله شما، یعنی فکر نکن زیر این خیمه نشستن هزینه نداره. هزینش اینه که توقع امام زمان اگه از کسی که زیر این خیمه یک باشه از من و تو صد، چون من و تو زیر این خیمه قد کشیدی، بزرگ شدی. ببخشید یه سلام بدیم با آقا سید و شهدا. حالا ببینیم رزق روزه امشبمون کجا. تسلای قلب حضرت ولی از اروان الفدا یه صلوات بلند خواهد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليك يا قريب القربى، ويا قتيل الأبرار، يا مظلوم، يا أبا عبد الله، حضرت فرمود كربلا رفتي آنقد گوام، انقدی پول ندارم کربلا برم. فرمود هر وقت دلت خواد جد ما رو زیارت کنی برو زیر آسمان، سرت رو بزم تا آسمان بلند کن، سه مرتبه بگو صلی الله علیک یا ابا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مندی لزیارت گاب. کی اومده در خالتو میزنه؟ انا عبدو که از ضعیف از ذلیل الحقیر المسکین المستکین، من هر هفته میام هیئت که بگم جز تو کسی رو ندارم، همه اعتبار من تویی، همه زندگیمو باختم و اومدم، من ندارم، من بیچارم. استاد ما میفرمود تو هیئت میری اگه یه ذره فکر کنی دارایی داری هیچی گیرت نمیاد، باید مثل یه ورشکسته ای که به هیچ جا امید نداره بیای همه چی بهت میداد. آقا حالا هر جا صدای منو میشنوی زمزمه کن السلام علیک.